بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. حدیثی را از امام باقر به نقل از جابر بن یزید جعفی قسمتیش را تلاوت کردیم و توضیحات مختصری عرض کردیم. رسیدیم به اینجا که وَإِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ وَإِنْ دُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ يَا فَلَا تَحْزَنْ. سفارش می‌فرماید اگر کسی تو را ستایش کرد، تعریفت کرد، خیلی شاد نشو، و اگر کسی تو را نکوهش کرد، مذمت کرد، اون هم خیلی نگران نشو، دست و پاتو گم نکن. نکته هایی که در اطراف این دوتا جمله میشه مطرح کرد که انسان طبعاً دوست داره که در میان مردم خوشنام باشه، او را با کمال، با صفات انسانی، با ویژگی های برتر انسان بشناسند، بپذیرند. دیگران هم به همین صورت ازش یاد کنند. و برعکس از این که از آدم مذمت کنند، حالا جلوی روش مذمت کنند، عیب جویی کنند، استهزا کنند، مسخره کنند، یا پشت سر غیبت کنند، طبعا آدم بدش میاد. آیا باید اینجور باشه که آدم از تعریف کردن دیگران خوشش بیاد و از مذمت دیگران بدش بیاد؟ آیا باید یک کاری کنه که مردم ازش تعریف کنن و از کارهایی که موجب نکوهش مردم میشه خودداری کنه آدم؟ لااقل اگر کار بدی هم میکنه در پنهانی بکنه که کسی متوجه نشه، به اصطلاح آبروش محفوظ باشه. آیا این کار باید بکنه آدم یا نه؟ آدم باید سعی بکنه که خوبیهاشو مردم بشناسند و همینطور عیوبش پوشیده بمونه بر مردم، یا نه خوب آدم خوبیهاشو پنهان کنه، عیوبش آشکار کنه؟ خب ما هممون، یعنی بنده به خودم قیاس میکنه، دلمون میخواد که مردم ما رو به خوبی بشناسن، و اگر عیبی داریم، زشتی داریم، اینها رو کسی متوجه نشه، آبرومون نریزه. دعا هم میکنیم خدایا آبرومون رو نریز، یعنی عیبامون رو مردم نفهمن دیگه. از اون طرف هم در روایاتی وارد شده که آدم نباید خود نمایی بکنه، حسنش کار، حسن کارش ها، کار خوبش ها آشکار کنه برای مردم، برای اینکه در معرض ریا قرار میگیره. و اگر کسانی هم از آدم تعریف میکنند، اونا رو جوگیری کنه، نگذه مجال نده به اینکه دیگران تعریف کنند، ستایش کنند از آدم. یه روایت معروفی هست که احسد تراب فی وجوه المداحین، کسانی که خیلی مدح و ستایش آدم میکنند خاک بپاشید بهشون، خاک بپاشید تو صورتشون، یعنی اجازه ندید اینا مجال پیدا کنن که از شما تعریف کنه. اینا رو که آدم مجموعا با هم میسنجه به خود گیج میشه که آدم خوبیهاشو پنهان کنه، عیباشو آشکار کنه. از اون طرف هم داریم که خدا راضی نیست که اسرار بندش فاش بشه. حتی کسی حق نداره گناهی رو که مرتکب میشه به دیگران بگه که من چنین گناهی کردم. خدا دوست نداره این اندازه آبروی بندش بریزه حتی به دست خودش. اینا جمعش چی میشه؟ چیونه در این که زندگی اجتماعی ما، حالا یه بحث نیمه عقلی بکنیم صرف نظر از ادله تعبدی، زندگی ما قوامش به ارتباطات اجتماعی. اگر ارتباط با دیگران نباشیم، نه زندگی مادی ما دوامی پیدا میکنه و نه پیشرفت‌های معنوی نصیب آدم میشه. هر کسی مختصر فکری بکنه میبینه که ما نیازهای شخصی خودمون را به تنهایی نمیتونیم انجام بدیم، رفع کنیم، باید به کمک دیگران زندگی کنیم. علمی اگر میآموزیم باید جامعی باشه، معلمی باشه، متعلمی بریم یاد بگیریم، معلم دلش بخواد به ما درس بده، خوشبین باشه به ما. حتی راه عبادت و تقوا را آدم باید از معلم و استاد یاد بگیره. اگر آدم بخواد تنها زندگی کنه، منزوی، منعزل از دیگران و کاری نداشته باشه که مردم خوشبین هستن بهش یا بدبین، پیشرفتی نمی کنه، زندگی مادیش هم تباه میشه. این است که خدای متعال یکی از نعمت‌های بزرگی که به ما انسان‌ها میده این است که عیب‌های ما را پوشیده می‌داره، ستار العیوب. برای اینکه اگر عیب‌ها آشکار بشه و همه از کمبودها، کاستی‌ها، عیوب، زشتکاری‌های هم دیگه مطلع بشن، هیچ کس به هیچ کس محبت نمی‌ورزه. اون روایت داره که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده از روی کار همه برداشته بشه و همه از رفتارهای پنهانی اشخاص مطلع بشن، حاضر نمیشن جنازه این کسی رو دفن کنن، اینقدر بدبین میشن نسبت. پس یه نعمت خداست که عیوب ما را مخفی میداره، حتی شرعا اجازه نمیده که ما عیوبمون را بگیم به دیگران. بعضی از کسانی که منسوب به فرقه های به اصطلاح متصرف هستند و در اندیشه تکامل روحی و مبارزه با نفس و اینا هستند، اینا برای اینکه خودنمایی نکنند، مبتلا به ریا نشن به اصطلاح، سعی میکنند گناهان خودشون را افشا کنن، بلکه رفتارهایی بکنن که دیگران سوء ظن بهشون پیدا کنن. نه تنها گناهشون را مخفی نمی کنن، بلکه سعی می کنن که یه جوری رفتار کنن که دیگران خیال کنن اینا اهل گناه هستند، با حال اینکه نیستن. داستانهای عجیبی در این زمینه ها نقل شدیم، مجموعا بهشون میگن ملامتیه، کسانی که سعی میکنن دیگران ملامتشون کنه و این را یک وسیلهی برای تکامل خودشون میدونه، وسیله کشتن نفس، سرکوب کردن هوای نفسانی. این اینگاه کفران نعمت الهی. خدا دوست نداره که بندش اسرارش پیش دیگران فاش بشه، عیوبش ظاهر بشه، مردم نسبت به هم بدبین بشن. این مصالح جامعه از بین میره. این یه روش مندرآوردی است که بعضی از متصنفین اصطلاح در آوردن و خیال میکنند که خیلی کار خوبی میکنند. در واقع کفران این نعمت خداست که خدا آبروشون رو حفظ کرده و ناخودشون میریزن آبروش. این یه مطلب است، اصل مستور بودن عیوب و این که آدم در زندگی خوشنام باشه، مردم حسن ظن نبهش داشته باشن، یه نعمت خداست. باعث این میشه که بتونه از نعمتهای اجتماعی بهتر استفاده کنه، در کارهای مادیش با دیگران بتونه همکاری کنه، در تحصیل علمش نظر استاد جلب بشه بهش، علاقمند بشه بهش، در عبادت کمکش کنن و مسائل دیگری که در زندگی اجتماعی در سایه ارتباطات و خوشبینی به هم دیگه حاصل میشه. خب آدم اگر دید که به این نکته توجه کردیم، ما هممون این نعمت را کمابیش بهرمند هستیم، فکر می کنم هیچ کدوم از ما باشیم که همه عیوبمون پیش دیگران آشکار باشیم. خدا نخواسته هم چیزی. و وقتی می بینیم خدا به ما همچون نعمتی داده که عیوب ما را مخفی کرده، خود این شکر می خواد. دعاهامون هم هست که وستر عورتی، زشتی های من را بپوشان، یا ستار العیوب از اسماء الهی. خدا را به این جهت یاد می کنیم که او عیوب را می پوشانه. در مقابلش هم وقتی کسی آبروی داره در میان جامعه، مردمش احترام می کنن، خوشبین هستن، خب این باعثی میشه که بتونن در ظرف زندگی اجتماعی از همکاری دیگران بهره‌مند بشه. این هم نعمت خداست، این هم شکر میخواد. ولی کلام در اینه که اینا یک حالت افراطی پیدا بکنه و خودش برای انسان بشه مطلوب بذات، یعنی دلش بخواد که مردم او را خوب بدانن به حال که میدونه بد هست، خوب نیست. دلش بخواد که مردم کارهای خوبی را بهش نسبت بدن که او انجام نداده. اگه توی مجلسی از آدم تعریف کنن که این آقا چه خدماتیش انجام دادن برای جامعه، چه کارهای کنن، میدونه اصلا این چه کارهایی نکرد. یک کسی برای چاپلوسی از این حرفا میزنه. اینجا اگه آدم خوشش آمد، این یک حالت افراطی خود دوستی و آبرو دوستی است و این مذموم و این همون چیزیست که در این روایت بهش اشاره شدیم. در قرآن می‌فرماید و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، در مذمت منافقین و ضعفاء الایمان، فما این آدم هایی هستن که دوست دارن که مردم اونا را ستایش کنن به کاری که نکردن. او این کار انجام نداده، اما این کسی تا تملق میگه این آقا چه خدماتی کردن. و همجوری سیبیل رد میکنه که بله، اظهار نمیکنه که نه بابا من اهل این حرفا نیستم، اینا به من ربطی نداره. خوشش میاد و جستم میگیره که بله بله ماییم که، مخصوصا اگر موقع انتخابات و این حرفا باشه و بخوندیم کسی را برخواه نامزد بشه و اینها، خیلی خوششون میاد که تحریف هایی بکنه از آدم که مردم رأی بدن با اینکه واقعیتی هم نداره اصلا، شاید هم زدش واقعیت داشته. آدمیزاد این صفت بسیار بده که آدم خوشحال بشه از تحریف های بی جای دیگران، یا خوشحال بشه از این که مردم دوستش میدارن، احترام داره بشه، خود این براش اصالت داشته بشه. اون نکته اول که عرض کردم میگه دقت فرموده باشی، وقتی توجه کند که خدا این نعمت را به آدم داده، شاد باشه از نعمت خدا و در مقام شکر نعمت خدا بر بیاد، این ممدوحه. اما دوست دلش بخواد که مردم دوستش بدارن، اونا به خوبی بشناسن، یادش هم نیست که خدا این کارا کرده، خود این براش اصالت داره که پیش مردم محبوب باشه. این در بینش الهی و توحیدی این مضمومه. البته در نظام های اخلاقی غیر الهی اینا مضموم نیست. حالا جای بحث های فنی نیست، همه ما کمابی شنیدیم که وقتی خوب و بد رو میخوان تعریف کنن میگن کار خوب چیه؟ میگن اون که اغلام ستایش میکنن. کار بد چیه؟ اونی که اغلام مذمت میکنه. این ناخودآگاه به آدم القا میکنه که تو چشمت به زبان دیگران باشه، یه کاری بکن که مردم بگن خوب کردی، ستایش کنه. چون کار خوب اونه که دیگران بگن خوبه، احسن، آفرین. ناخودآگاه به آدم القا میکنه که اونی که مطلوب تو به ذاته اینه که مردم درباره تو خوشبین باشن، از تو خوششون بیاد، تعریف کنن. اصلا معنی حسن را همین میدونه. فعل زشت اخلاقی چیه؟ اونی که مردم بدن مذمت میکنن، اغلا مذمت میکنن. یعنی یک کاری نکن که مردم تو را نگوهش کنن. ملاک خوب و بدی در اخلاق، در بعضی از نظام‌های اخلاقی بشری قضاوت مردمه. حالا از چیز داره قضاوت اغلا. حالا بگذاریم صرف نظر اشکالای فنی و این اغلا منظور چیه و بعد عقل کدام است و تعریفات دوری لازم میاد و اینا بگذاریم، ولی اصل برای اینه که از نحوه تربیتش این برمیاد که آدم باید فکر این باشه که مردم بگن احسن، کار خوبی کردی. کمک کمک وقت در بعضی از مکاتب بعدی که مادی گراتر هستن، فرد گراتر هستن، اینا کم کم میشه که خب مردم که همیشه یه چیز خوب نمیدونن، گاهی هم چیز رو بد میدونن، گاهی رأیشون عوض میشه، در یک زمانی چیز رو خوب میدونن، بعد در یک زمان این چیز رو بد میدونه. پس من میشه خوب و بد ملاک اصلی نداره، قراردادیه. در هر زمانی هرچی اکثریت مردم مثلا خوششون میاد اون خوبه. و دیگه به کلی مبانی اخلاق برباد میره، دیگه چیز خوب مطلقی نداریم ما. پس دیگه داره به این که مردم چیا بپسندن، اونم مردم در هر زمانی، مردم هر اقلیمی. ممکنه این طرف کره زمین چیزی را خوب بدونه، اون طرف بد ببینه، یا بلکه. این یک بدآموزی است که اصلا در تعریف حسن و خوب در زشت و زیبای اخلاقی وجود داشته و مسامحه شده، یعنی تعریف حقیقی نیست. خواستن برای اینکه ساده‌تر مردم خوب و بد را تشخیص بدن اینجوری گفتن، ولی این مسامحه کم کم کار رو به جایی میرسونه که اساس اخلاق نابود میشه. اونی که مذمت داره این است که در نظر توحیدی، در نظر مکاتب الهی، این که آدم در مقابل خدا یک نوع احساس استقلال بکنه. راهی که آدم را به این هدف، به این نقطه سوق میده که در مقابل خدا برای خودش یه چیزی قائل میشه، این راه خطرناکه. اینه که اساس خوبی ها در مکاتب الهی این است که همه خوبی ها را، همه کمالات را آدم به خدا نسبت بده. ملاک خوبی های انسان همه برمیگرده به بندگی خدا. اما در مکاتب اخلاقی دیگه اینجوری نیست. خود خوبی ها و بدی ها اصالت داره برای انسان ها. ملاکش هم اینه که مردم تعریف کنند یا مذمت کنند. با این دید یه شخص مؤمن و موحد هیچ وقت برای خودش در مقابل خدا اصالت قائل نمیشه. خدا مردم خدا را بپرستن، دوست داشته باشن، منم را دوست بدارن. اگر دوستی خودش را میخواد در پرتو دوستی خدا می، یعنی از خدا میخواد خدایا به من ایمان بده، کمال بده، تا این چیزی باشه که فطرت مردم دوست می‌دارن و این باعث میشه که به طرف تو حرکت کنن و به تو نزدیک بشه. اگه منو دوست می‌دارن به خاطر اینه که در من نمونه‌ای، شعاعی از صفات خوبی تو را می‌بینه. اما اینکه من خودم بخوام جوری باشم دوستم دارن، مردم خدا رو دوست بدارن یا ندارن، منو دوست بدارن، این برای من مهمه. این در نظر اخلاق توحیدی مذموم. من باید جوری باشم که صفات خوب داشته باشم، مردم هم منو دوست بدارن، چون مردم فطرتشون خوبی ها رو دوست میداره. اما چرا من میخوام محبوب مردم باشم؟ به خاطر اینکه یک وسیلهی بشه که بتونم مردم را به خدا نزدیک کنم. اگه این شد خود این میشه یک فضیلت. اما اگر نه، مردم اصلا خدا را بشناسن یا نشناسن، دوست بدارن یا ندارن، من را دوست بدارن، این خود دوستی مذمومه که حالت افراطیش آدم را به خطرهای اخلاقی خطرناکی مبتلا میکنه. خب یه همچین کسی وقتی میخواد خودش رو دوست بدارن مردم، صرف نظر از انتصابی که به خدا داره، ارتباطی که با دین خدا داره، این وقتی تعریفش هم بکنن ولو کارایی که نکرده، بگن آقا چقدر عالمن، اگر علم جدید میگه ایشون پروفسور هستن، ایشون چه کشفیات علمی دارن، اصلا بو هم نکرده. اگر طلبه از روحانی هست که این حجت الاسلام آیت الله، ایشون محقق در فلان علمی هستن و اصلا الفاش هم بلد نیست، اون خیلی خوشش میاد. این همون خوددوستی است که صرف نظر از انتصاب به خدا. اما اگر یک کسی، البته این اگر از دارم، اگر کسی خوشحال باشه از اینکه مردم دوستش میدارن، چون این وسیله میشه برای اینکه بتونه او مردم را به دین حق، به راه حق هدایت کنه، اونها را به سعادتشون برسه، دین حق را ترویج کنه. چیزی یادم اومد، دریغم میاد عرض نکنم، حالا شاید بعضی ها هم از این نقل من خوششون نیاد. در مجلسی مقام معظم رهبری قوم که تشبرده بودن، حضار مجلس خیلی اظهار علاقه کردن، بعضی ها از شوق گریه می کردن، یه خانومی غش کرد از شوق دیدار آقا. ایشون وقتی نشستن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن من خدا را شکر می‌کنم، دوست دارم به قول آقای قرائتی حفظه الله زیادی گوش بدید. گفتن من خدا را شکر می‌کنم که به من فهمانده که این دوستی مردم برای من برای خودم نیست. در کلمه کلمه دقت بکن. نفرموده الحمدلله میدونم که این مردم این اظهار عواطفی که میکنن برای دین خداست و اینا. من خدا را شکر میکنم که او به من فهمانده که این محبتی که مردم به من ابراز میکنن برای خود من نیست. این علاقه است که به دین داره. بله پیدا میشه آدمی که خوشش بیاد از این که مردم بهش علاقه دارن، به خاطر این که این علاقه داشتن باعث ترویج دین خدا میشه. چه همچه آدمایی هم پیدا میشن. اگه من بنده درک نکردم چنین چیزی را، نباید بگم نه نیست اینا دروغه. اسلام میخواد یه همچه آدمایی تربیت. دیگران تعریفت میکنن برای با نکردنش مساوی باشی، مذمتت هم میکنن برای تو مهم نباشی. خب ما هممون کمابیش به این ضعف بگم به این کاستی مبتلا هستیم که دلمون میخواد مردم تعریفمون کنن، دوستمون داشته باشن. وقتی کسی این ستایشمون میکنه، تعریفمون میکنه، چاپلوسی میکنه، البته برای مثل بنده که کسی چاپلوسی نمیکنه، برای کسی که مقامی داشته باشه، ازش طمعی داشته باشه میاد تعریف میکنه، برای ما که چاپلوسی نمیکنه. به هر حال اگر هر کسی به اندازه خودش رو توی چهار تا عرض کنم افراد ساده ای یه نفر تعریف کرد و ما خوشمون میاد، بله چه کنیم؟ با این آفت مبارزه کنیم. از اینکه دیگران تعریفمون میکنن خیلی خوشحال نشیم، شاد نشیم. این تعریف هایی که میکنن چند دسته. یه دسته تعریف هاییست که در واقع اصلا هیچ ربطی به آدم نداره، بی خودی علکی خوشیم به این تعریف ها. مثلا میگن آقا اهل فلان شهری هستن که چقدر علما داشته، چقدر بزرگان داشته. به بنده چه؟ حالا ما اهل اون شهر هستن، اونجا علمایی داشته، این چه تعریفیست برای این؟ به همین چیزا آدمیزاد خوشحال میشه. آقا یا در زبان، عرب زبان، فارس زبان، ترک زبان، یا آبا و اجدادش، حالا نزدیکتر که خیلی بیشتر باعث شادی میشه اینه که پدر بزرگ این آقا از علمای بزرگ بودن یا از شخصیت های بارز کشور بودن. آمون بله دستی به سیبیل میشه. خب یکیسی بپرسه بابا آقا پدر تو، پدر بزرگ تو کشه باید اصلا ندیده پدر بزرگشو، بعد از وفات اون مرحوم متولد شد. خب تو رو تعریف میکن که پدر بزرگ درنش بوده، آخه به تو چه؟ این چه مدیه برای تو؟ یا اهل فلان شهری هستی که فلان عالمی داشته. خب به من چه؟ اون عالم بوده برای خودش بوده، اون چیزی از علم اون چیزی نصیب من نشد. این بی خودی آدم خوشی. یک قسمتی از تعریف ها و ستایش ها چاپلوسی ها از این قبیل، اینا را که زود میشه باش آدم مبارزه کنه. به خود فکر کنه که خب حالا میگید پدر بزرگ ما از مراجع بزرگ بودند، از چی؟ البته بنده پدر بزرگم بیوه فروش بوده، خدا رحمتش کنه. اون کسایی که بزرگانی بودند و اینها، باید خود فکر کنه الان پدر بزرگ من چه مقامی داشت، آقای به من چی؟ یا اهل فلان شهری هستم من، مگه من به اختیار خودم در اون شهر متولد شدم؟ پدر مادرم اونجا زندگی میکردم، اگه در یه جای دیگه زندگی میکردم اهل یه شهر دیگه نمیشونه. این چه افتخاریه؟ اینا که زود آدم میتونه از خودش سلب کنه و خودش خیلی نگیره که من الان پسر فلان کسیم یا اهل فلان طایفه و عشیره هستم. یه چیزهاییست که تعریف یک مزایاییست که خدادادیست ولی حالا من دارم. فرض کنید تعریفی کنن از این که کسی خوش اندامه، خوش استعدامه، خوش فهمه. خب این یه خورده جا داره که آدم خوشش بیاد. بالاخره خود منم که این کمال رو داره. ولی خب اینم خوب سعی بکنیم که آدم میگه مگه من این استعداد به خودم داده؟ چیز خدا داده، من یک وظیفه در مقابل اون دارم و در این استعداد درست استفاده کنه. وانگهی مگه هر کسی این استعداد را داشت یا این جمال را داشت یا یک کمال دیگری را داشت، این حتما خیلی پیش خدا عزیز میشه، خیلی سعادتمند میشه. چه بسا کسانی که خیلی کم استعدادتر بودند و عاقبت به خیر شدند و آدم های پر استعداد وسیله گمراهی یک گروهی شده. غالبا اینایی که ادیان و مذاهب و فرقه ها اینا ایجاد می کنند این آدم های خوش استعدادی هستند، حافظه خوبی دارند، فهم خوبی دارند، استعداد خوبی دارند. این نباشه که نمیتونن یک کار چشمگیری انجام بدن. صرف این که حالا کسی استعدادش خوبه این دلیل این نمیشه که حتما آدم سعادتمندی بشه، پیش خدا عزیز بشه، سعادتی داشته باشه در آخر. چه بسا همین استعدادش باعث بدبختیش بشه یا همین جمالش باعث بدبختیش بشه. این هم خیلی جانم داره که آدم به واله به خودش که من خدا این استعداد رو دارم، نمره هم همیشه سر کلاس 20 شاگرد اولم. اونیش که مشکل تر این است که آدم یک کارهای خوب اختیاری خودش انجام ده. تحصیلی کرده، عبادتی کرده، خدمتی به خلق کرده، باعث نجات امتی شده. خب این کارهای اختیاری است که واقعا شخص با اراده و اختیار خودش انجام داده و فضیلتی برای او ثابت شده. و همینطور صفات اخلاقی که منشأ اینا میشه. آدم سخاوتمندی، آدم باگذشتی، آدم بلند همتی، اینا رو خوب آدم واقعا درک میکنه که دارم، مال خودم هم هست، نسبت به اینا مسئولیت دارم و حالت خوب انجام دادم. این جاست که آدم از تعریف های دیگران متاثر میشه، یعنی تحت تاثیر قرار میگیره، شاد میشه. و شیطان اینجا آدم ها خیلی وسوسه میکنه. اون قسمت های دیگرش خیلی شیطان فعالیت زیادی نمیکنه. یعنی خیلی واضح هست که بالیدن به اونها بیجاست. اما اینجا چرا؟ خب بالاخره ما زحمتی کردیم، کشیدیم 50-60 سال درس خوندیم، مجتهد شدیم، بالاخره چیزی شدیم دیگه. یا ثروتی پدر مادری داشتیم، ارثی اومدم، بیمارستان ساختم، مدرسه ساختم، خدمات رو مردم کردیم. یا مثلا در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی مبارزه کردیم، زندان رفتیم، شکنجه شدیم، باعث این شدیم که انقلاب پیروز بشه، بالاخره اینا افتخاراتی است ما کردیم. یا در جبهه شرکت کردیم، معلول شدیم، الان چند درصد معلول هستیم، اینا افتخاراتی است، برای اینا کسب کردیم اینا. این جاها مبارزه با شیطان یه خود مشکل داره. رو هم واقعا با اختیار خودمون کردیم و هم چیزی که بالاخره داریم حالا تو چه میمونیم. اینجا دو جور باید آدم فکر بکنه تا از شر وسوسه های شیطان نجات بده. یکی این که اولا همین نعمت هایی رو که من انجام دادم، کارهای خوبی که کردم که به برکت توفیقات الهی بوده و مقدماتش خدا فراهم کرده و اینها که خودش یک بابی است که آدم اگر حساب بکنه هر کار خوبی که میکنه، اگر چند بخش باشه که صد عامل داشته باشه، اراده من چندمیشه؟ چند اندازه نقش داره؟ شاید نقش اراده ما در بسیاری از کارها از 1% کمتر باشه. به همون 1%ش میبالیم. ما این که اینجور کردیم. چقدر اسباب و وسائل خدا فراهم کرده از جای دیگه تا من بتوانم این اراده را بکنم. حالا از این که بگذاریم، این نعمتی که خدا به من داده تا الان دارم، 1 ساعت دیگه معلوم نیست باشی، علمی دارم، 1 لحظه دیگه ممکنه این علم بپره. ممنهم من یرد و الى ارض للعمر لکه لا یعلم من بعد علم شیئا. اینا که مبتلا به آلزایمر میشن در سن پیری 70-80 سالگی، حتی گاهی بچه های خودش هم رو نمیشنست، بچه خودش رو نمیشنست، چرا اسم علومی که حالا کسب کرده همه میپره. علم تا حالا خدا به من داده بود، به اراده او باقی بود، از حالا اگه اراده نکنه خبری نیست. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. احترامی دارم تو مردم، آبروی دارم. بسیاری از کسانی که در 1 لحظه آبروی 70 سالشون در باد رفت، در 1 لحظه. و بالاخره اینکه من بعد از این چی کار خواهم کرد، عاقبتم چی خواهد شد. بسیاری کسانی بودن که 60 سال 70 سال با خوشنامی زندگی کردن، خدمات مهمی انجام دادن، آخرش با کفر از دنیا رفتن، با کفر. اینه که آدم به هیچ چیز نمیتونه بباله، اطمینان پیدا کنه، فخر بپوشه که من این را دارم، 1 لحظه دیگه معلوم نیست داشته باشی. علاوه بر این که توجه به این که صرف این خوش آمدن از چاپلوسی ها آدم را در دام ریاکاری میاندازه و خود اون زمینه را برای سقوط آدم فراهم میکنه، این است که امام باقر صلوات الله علیه به جابر فرمودن، جابر یکی از نصیحت هایی که به تو می کنم اینه که ان مدحت فلا تفرح، اگه مورد ستایش قرار گرفتی خیلی شاد و سرمست نشو. بعدش هم فرمودن اگر مذمت شدی خیلی نگران نشو، که انشاءالله توضیحش اگر حیاتی باشه جلسه بعد. مثلا الله علی محمد و آله.